17 آذر 95 عقائد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در تعیین مصداق امام بود که ما چه ادله ای می توانیم اقامه کنیم بر امامت امیر المومنین علیه السلام. یه دلیل عقلی اقامه کردیم در روز گذشته که تمام بود و ازش فارغ شدیم. حالا می رسیم به ادله نقلی. ادله نقلیه یعنی آیات و روایات. ابتدا سراغ آیات قرآن کریم میریم. آیا ما آیاتی داریم که از اون بشود استفاده امامت و ولایت امیر المومنین علیه السلام را کرد؟ بله، ما در آیات قرآن تعداد زیاد آیاتی داریم که در شأن امیرالمؤمنین علیه السلام نازل شده. از بعض از اینا میشد استفاده امامت و ولایت و خلافت امیرالمؤمنین رو کرد. ابن عباس در شأن امیرالمؤمنین و آیاتی که در موردشون نازل شده می‌فرماید: ما نزل فی احد فی کتاب الله ما نزل فی علیه، یا مثل ما نزل فی علیه. در مورد کسی در قرآن مثل علی که اینقدر در مورد علی آیات قرآن نازل شده است، برای دیگران نازل نشده است. بفرمایید که شیخ جعفر کاشف الغطا در کشف الغطا دارد که از قول احمد بن حنبل نقل می کند در مسندش یا در فضائلش، از ابن عباس: ما فی القرآن آیتان و فیها الذین آمنوا الا و على رأسها و قائدها و شریفها و امیرها. کیه؟ بفرمایید میگه در حق امیرالمومنین هیچ آیه ای نیست در قرآن که با الذین آمنو شروع شده باشد، مگر این که رأسش، قائدش، شریفش، امیرش بفرمایید کیست؟ امیرالمومنین علیه السلام است. یا بفرمایید که بله، مجاهد نقل میکند که از دانشمندان مفسرین عامه در سده اول است، می فرماید نزل فی حق علی به خصوصهی 70 آیه، 70 آیه در شأن علی نازل شده است. ابن عباس همون عبارتی که خوندیم که می فرماید در حق علی اونقدر آیات قرآن نازل شده است که در حق دیگران نازل نشده است. یه وقتی من خودم آیات نازله در شأن امیرالمومنین رو جمع کردم به ترتیب سور قرآن، از سوره حمد تا سوره ناس، یادم است بله که توی رساله ایم تدوینش کردم، حدود 400 آیه. البته به اون دانش ناقص ما، لعله اگر که کسی وارد بشد و بله مشتقل بشد بتواند آیات بیشتری رو جمع کند، ولی 400 تا شما تونستیم جمع آورید. حالا از این آیات بعضیش رو برای شما میخوانیم، نه 400، چند آیه رو با هم مرور میکنیم که از این چند آیه استفاده ولایت و خلافت بلافصل امیرالمومنین علیه السلام بشود. شروع میکنیم از آیات نازله در واقعه قدیر. ما سه تا آیه داریم که نسبت به داستان قدیر نازل شد. آیه اول سوره مائده هست. سوره مائده آیه 67 این فرماید که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و این لم تفعل فما بلغت رسالته و الله یعصمک من الناس ان الله لا یهدی القوم الکافرین. این آیه 67 سوره مائده. این آیه بر پیامبر نازل شد در روز 18 ماه ذی‌الحجه سال 10 هجری، روز قدیر. 5 ساعت از روز گذشته بود، روز 5 ساعتش گذشته بود، پیش از ظهر بود این آیه نازل شد. جبرئیل این آیه رو برای پیامبر آورد. توجه فرمودید؟ و این آیه که نازل شد بعد نزول این آیه، پیامبر اون خطبه معروف قدیر را تلاوت کرد و امیرالمومنین علیه السلام را منصوب کردند در اون خطبه قدیر خام به خلافت و امامت بعد از خودش، که من کنت مولا فعلی مولا اللهم وال من والا و عاد من عادا تا آخرش. خب این که این آیه در شأن امیرالمومنین نازل شده است، کیا گفتند؟ از میان راویان حدیث جماعتی گفتند این آیه در مورد امیرالمومنین. اسامی اون مثلا اصحاب پیغمبری که اینو نقل کردن براتون میخونم: عبدالله ابن عباس، ابو سعید خدری، زید ابن ارقم، جابر ابن عبدالله انصاری، براء ابن عازب، ابو هریره، عبدالله ابن مسعود، عبدالله ابن عبی. اینا ناقلند. ناقل چه؟ ناقل این روایتند که آیه شریفه در شأن امیرالمومنین علیه السلام نازل شده است. اینا شدن 8 از اصحاب پیامبر. البته شما بگردید عددشون رو بیشتر هم میتونید بکنید. و اما از کسانی که قائل شده اند از عامه و در کتاب‌های خودشون این آیه رو ذکر کردن و آیه رو در شأن امیرالمومنین و داستان قدیر دانستند، جماعتی از علمای عامه از بیش از 1000 سال پیش تا کنون این آیه شریفه رو مال امیرالمومنین و قصه قدیر دانستند و نزول آیه رو بلغ ما انزل الیک را تبلیغ ولایت علی دانستند. خب بعضشون رو من خدمت شما اشاره میکنم. محمد ابن جریر طبری، صاحب تفسیر و صاحب تاریخ، متوفای 310 توجه میفرمایید، کتابی دارد به نام الولایه. در کتاب الولایت خودش نزول آیه شریفه رو در مورد امیرالمومنین و در روز قدیر نقل میکند. این مال جناب طبری. 310 یعنی اول قرن چهارم. ترجمه کن. 310 میشه اول قرن چهارم. یعنی دوران غیبت سقراس. 310 هنوز غیبت سقرای امام زمان. بله. تا 329 غیبت سقراس. دومی ابن ابی حاتم. اسمش هست عبدالرحمن ابن محمد ابن ادریس رازی. متوفای 327. ابن ابی حاتم هم همینجور. ایشون هم بفرمایید که در کتاب خودش نقل می کند. متوفای 327. سوم ابو عبدالله حسین ابن اسماعیل محاملی. متوفای 330. اینا دیگه این که متوفای 330 است از غیبت صغرا آمد بیرون. ولی اون دو نفر اول تو غیبت صغرا. چهارمی ابوبکر احمد ابن عبدالرحمن فارسی شیرازی. متوفای 407 411 گفتن وفاتش. پنجمی ابوبکر احمد ابن موسی ابن مردویه اصفهانی. ابن مردویه اصفهانی است. مثلا یک کتاب داره فی ما نزل، بله فی علی، ما نزل من القرآن فی علی علیه السلام. ابن مردویه کتابش البته مفقوده، گم شده است، به دست ما الان نرسیده، اما کتابش رو تو دیگران ازش نقل کردن. خود سنی ها در بفرمایید که کتاب های مختلف و آثار مختلف ازش نقل کردن و لذا بعضی از آخایون آمدن و کتاب متن کتابش رو از کتاب های دیگران استخراج کردن و جمع آوری، یعنی بازیافت به قول شما کردن، نصوصش رو که در کتاب‌های دیگران بوده جمع کردن و یک جا قرار دادن، بازسازی کردن کتاب رو، بازیافت کردن. این مال ابن مردویه اصفهانی. دیگه شیشم ابو نعیم، حافظ ابو نعیم اصفهانی. اینا دو تا اصفهانی هم، بله تقریبا هم در یک عصر واحد هم. ابن مردویه متوفای 410 ترجمه کنید و ابو نعیم 410 416 گفتن. ابو نعیم متوفای 430، فرقشون 20 سال یا کمتر از 20 سال. ابو نعیم اصفهانی هم هاکذا اینو نقل کرده است. ابو الحسن علی ابن احمد واحدی، واحدی هم هاکذا در کتابش ذکر کرده، متوفای 468. ابو سعید مسعود ابن ناصر سجستانی، متوفای 477. اینا همه مال هزار سال پیش هم تقریبا، یه عده‌ایشون هم بیش از هزار سال پیش. ابو القاسم عبیدالله ابن احمد حاکم حسکانی، حسکان همینجاست که الان در سوریه است، توجه میکنی؟ متوفای باز همین قرن پنجم، معاصر با همین هاست تقریبا. محمد ابن مومن شیرازی کتابی دارد ما نزل من القرآن فی علی و اهل بیت. قرن ششم هجری زندگی میکرده است. ابو الفتوح محمد ابن علی ابن ابراهیم نتنزی، متوفای 652 هجری است، نقل میکنه. ابن عساکر دمشقی متوفای 571 نقل میکنه. محمد ابن طلحه شافعی متوفای 652 نقل میکنه. محمد ابن عمر رازی متوفای 653 نقل میکنه. و همینجور و همینجور بخواهیم برای شما بیاین جلو تا قرن 13 هم که شیخ سلیمان ابن ابراهیم قندوزی حنفی، قندوز تو افغانستان هست، تعجب میدم که این قندوزی مال اونجا بوده است، مذهبش هم حنفی بوده است. ذکر میکن متوفای 1293 هست، آخر قرن 13 ها. یا آلوسی بغدادی، محمود سید شهاب الدین محمود آلوسی بغدادی، سنی متعصبی است آلوسی، در روح المعانی تفسیرش متوفای 1270 نقل میکنه. و همینجور خب اینا دانشمندان بزرگی هستند. الان 23 نفر رو من اسم دارم جلو که این 23 نفر از دانشمندان اهل سنت، اینا در کتاب‌های خودشون این آیه رو در مورد تبلیغ ولایت امیرالمومنین در روز قدیر میدونن. میگن شأن نزول آیه داستان قدیر خومه و به پیغمبر دستور داده شد بلغ ما انزل الیک. خیلی خوب، پس این مطلبی که میخوام امرو خدمت شما بگیم در روایات اصحاب پیامبر نقل شده است. خود اهل سنت هم بهش اقرار و اعتراف دارن. اگر شما بخواهید که روایاتی که ذیل آیه آمده است ببینید، روایات رو میتوانید مراجعه کنید به این کتابایی که خدمت شما عرض میکنم، غایت المرام مرحوم سید هاشم بهرانی. سید هاشم بهرانی معاصر با علامه مجلسی است، البته بله معاصر، یک سالی ظاهرا زودتر از مجلسی از دنیا رفت، یا یک قدری زودتر از مجلسی، قبلش در بحرین گنبد و بارگاهی داره، جز معدود کسانی که بله میگن او از حیث دانشش نسبت به روایات و اخبار به اندازه مجلسی است یا شاید بیشتر از علامه مجلسی است، این سید هاشم بهرانی است. بسیار تبحر و تخصص در روایات. ایشون کتابی دارد به نام غایت المرام، جلد اول صفحه 419، در این چاپ مؤسسه بعثت روایات عامیش رو نقل می کند. و همچنین شاگرد مجلسی شیخ عبدالله بهرانی 60 روایت ذکر می کند از عامه و خاصه، در عوالم العلوم جلد 15 جلد دوم از جلد جزء دوم از جلد 15 صفحه 482 تا صفحه 518، یعنی تقریبا 36 صفحه روایاتش رو نقل میکنه. و مرحوم آیت الله مرعشی رحمت الله علیه در این تألیفی که اخیراً به نام ایشون منتشر شد، موسوعت الامامه فی نصوص اهل سنت، روایاتی که اهل سنت دارند و از صفحه 216 تا صفحه 226 در 10 صفحه نقل میکنن ذیل این روایت. دیگه ما یکی یکی روایت ها رو نمیخونیم، آدرس دادیم آقای خودشون مراجعه کنن و ملاحظه کنن که سنیام این روایت رو نقل میکنن که این آیه شریفه در شأن ولایت امیرالمومنین و در روز قدیره. حالا من فقط آیه رو برای شما مرور میکنم که معنای آیه رو ببینیم چیست. اجمالا که فرماد یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، ای رسول، تعبیر به رسول میکند از پیامبر خاتم، خطاب به پیامبر است دیگه. یا ایها الرسول یعنی ای پیامبر، ولی تعبیر به نبی نمیکند، تعبیر به رسول. یا ایها الرسول یعنی تو مقامت مقام چیه؟ رسالت. تو ای که صاحب مقام رسالت هستی، رسالت یعنی رسولی، یعنی باید برسانی آنچه که ما به تو گفتیم. رسول یعنی پیام‌آور، یعنی کسی که موظف است پیامی رو به دیگری برسانه. فجو الان شما به این اسمس میگید پیام فارسیش، عربا میگن رساله، رساله همون پیام شما رو میگه رساله. خب رساله یعنی پیام، رسول یعنی پیام آور. پیام آور شأنش چیست؟ شأنش رسوندن پیامش، پیامی رو که بهش دادن باید برسونه. یعنی از این طرف پیام رو میگیرد، از اون طرف پیام رو باید به صاحبان پیام برساند. شأنی هم غیر از این نداره. ولذا اینجا تعبیر به رسول، یا ایها الرسول، یعنی تو شأن فقط رسالت که هرچی بهت میگیم باید بازگو کنی و بگی و برسانی. خب ای رسول، بلق ما انزل لك، بلق فعل امره، دستوره، دستور میدهد ابلاغ کن، ما انزل الیک، اون چیزی که بر تو نازل شده است، آنچه که برت نازل شده پیامبر، تو موظفه در ابلاغی، آنچه که نازل شده است را ابلاغ کن، برسان. آنچه که بر تو نازل شده است از کجا نازل شده است؟ من ربک، من، بله بفرمایید که من بیانیست، یعنی از ناحیه رب پروردگارت به تو نازل شده. آنچه که بر تو نازل شده است در این موردی که الان میخوام بگیم من ربک، از ناحیه پروردگارته. پس بنابراین تو موظف در ابلاغی، بلغ، ابلاغ کن، برسان، شأنت اصلا همینه، بلغ ما انزل الیک من ربک. حالا و این لم تفعل، آمدیم و ای رسول تو این کار را نکردی، اگر ابلاغ نکنی، اگر لم تفعل، نمیگه لن تفعل، لم تفعل، اگر تو ابلاغ این رسالتی رو که بر عهده تو گذاشته این نکنی، فما بلغت رسالته، گویا اصلا رسالت خودت رو انجام ندادی. یعنی چی؟ این خیلی مهمه. یعنی این تهدید پیغمبره. پیغمبر 40 سالش بوده مبعوث شده، الان 23 سال زحمت کشیده، عمر گذاشته، رنج کشیده، اوی همه جنگ ها، این همه مشقت ها، این همه محاصره اقتصادی ها، این همه غربت ها، دوری از وطن، سنگ خوردن ها، دندان شکستن ها، توجه میکنید، و و این همه سختی ها و مصیبت هایی رو که پیامبر خدا تحمل کرده، الان تو این آیه میگه پیغمبر ما اگر نگویی آنچه را که به تو نازل کرده این، فما بلغت رسالته، گویا رسالت خدای خودت را تو اصلا انجام نداد. یعنی این کلمه آخر در حکم کل است. اگر این حرف آخر رو بزنی، مثل این است که همه رو گفتی. اگر این حرف آخر رو نزنی، مثل این است که اصلا از اول تا حالا هیچی نگفتی. یعنی اون چی که تا حالا گفتی، این حرف آخر تمومش میکنه. حرف آخر رو زدی، همه شو گفتی. حرف آخر رو اگر نگفتی، هیچی نگفتی. توجه میکنید؟ یه مثال برای شما بزنم. شما اگر یه نخ تسبیح 99 تا رو کردید تو نخ تسبیحتون از دانه های تسبیح، اگه 100 هم کردی، بعد درشو چیکار کردی؟ گره زدی، تسبیح شما میشه تسبیح. اگه 99 تا رو شما داخل نخ تسبیحت کردی، 100 رو نکردی، گذاشتی و رفتی. خیلی خوب، آخری رو نکردی و گره نزدی، این نخ تسبیح شما، این تسبیح شما تسبیح نیست. یه بچه بیاد بگیرد پاش بخوره بهش، تمام دانه ها دوباره در میاد. یعنی آیین و شریعت به این قصه تکمیل و تمام میشه. اگر این قصه رو شما انجام بدی، این ابلاغ آخر رو بکنی، رسالت خودت رو انجام داده. پس این یه تهدید خیلی شدیده. یعنی این حرف آخر مقابل 23 سال. حرف آخر رو بزنی 23 سال رو تمام کردی به احسن وجه. نزنی 23 سال بر باد فنا. هیچی. خیلی تهدیده. بزرگ تهدیدی است. توجه میکنید و خدا پیامبر رو اینجور تهدید میکنه. و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس. از اینجا معلوم میشه اینی که پیغمبر تا حالا نگفته، پیغمبر از یک شورش میترسه. یعنی میترسه یه عده‌ای قبول نکنه، یه عده‌ای شورش کنه، یه عده‌ای بله نپذیرند. چون پیامبر این رو میترسد، خدا میگه نترس، والله یعصمک من الناس. خدا عصمت حفظ، خدا تو رو حفظت میکنه، نگهداریت میکنه، خدا تو رو حفظ میکنه و نمیگذارد که مردم بتوانند به تو ایزا و اذیت و آزاری برسانند. توجه میفرمایید؟ پس بنابراین میگه خدا تو رو حفظت میکنه. والله یعصمک من الناس. خب اگه پیغمبر از آزار و اذیت و شورش و اینا نمیترسید، چرا ابلاغ نکنه؟ معلوم میشه پیامبر یه وحشتی از این ابلاغ داده. میترسه یا مورد ایذا و اذیت قرار بگیرن یا نپذیرن. شما نگید چه ایذا و اذیتی پیامبر شد. هم ایذا و اذیت شخصی شد، هم شورش جمعی شد. یعنی اینی که پیامبر میترسید، ترس پیامبرم به جا. ایذا و اذیت شخصی پیامبر چه بود؟ داستان عقبه دیگه. در داستان عقبه وقتی برمیگشتن به مدینه، اینا تصمیم گرفتن به چی؟ 14 نفر بودن، تصمیم گرفتن به قتل پیامبر، که پیامبر رو بکشن. این داستان عقبه‌ای که شما اینا قصد ترور پیغمبر رو گرفتن و خدا البته جان پیامبر رو نجات داد، این داستان عقبه بعد قصه قتل. تو راه بازگشت به مدینه قصد ترور پیغمبر داشت. که چه کسی هم دید؟ که حذیفه هم دید. حذیفه با پیغمبر بود. برق جهید، یعنی و تو اون جهش برق حذیفه این 14 نفر رو دید. پیامبر به حذیفه گفتن، حذیفه به کسی نگفت. حذیفه هم به کسی نگفت. فقط گفت اینا 14 تا بودن. آمدن به حذیفه گفتن، حذیفه تو میگی 14 تا بودن، میخواستن پیغمبر رو بکشن، قصد ترور داشتن. ابو موسی اشعری میگه 13 تا بودن. گفت ابو موسی راست میگه، خودش رو حساب نکرده. خودش هم یکیش بود، خودش رو حساب نکرده، غیر خودش 13 تا بودن. راست میگه، دروغ نمیگه ابو موسی، اما خودش رو از قلم انداخته است. خب اینا البته اسامیشون هست تو تاریخ، ثبت شده. حالا اگر یه وقت فرصتی شد بحث رسید به اونجا، داستان عقبه رو براتون مفصل میگم که شما ببینید. خب اینا، پس پیامبر که میترسید، ترس پیامبر به جا بود. قصد ترور پیغمبر رو کردن که بکشن پیغمبر رو. توجه میکنید؟ یا بفرمایید و آخرم که قصدشون رو عملی کردن. و آخرم قصه بفرمایید قدیر که انجام شد. از قدیر تا مرگ پیامبر چند روزه؟ 12 روز این طرف است. 58 روز هم اون طرفش است. بله بفرمایید به 70 روز میرسد حدودا. یعنی 70 روز بعدم کار خودشون رو کردن، چون پیامبر مسموم شده است دیگه. همه قبول دارن، شیعتن و سنتن قبول دارن که پیامبر مسموم شد. خیلی خوب. و پیامبر در اثر سم از دنیا رفت. انما الکلام این است که چه کسی به پیامبر سم داده؟ کی پیغمبر رو مسموم کرده؟ حالا اصلا ما از اون که کی کرده میگذره. خیلی خوب. از این که چه کسی پیامبر رو مسموم کرده اصلا صرف نظر میکنه. خب پیامبر رو کی مسموم کرد؟ ولش کن، هر که کرد. پس پیامبر به سم مرد. یعنی همین نایی که پیامبر میترسید زهرشون رو ریختن و پیغمبر رو مسموم کردن و کشتن. پس اینی که شما میگید پیامبر میترسید، ترس پیامبر ترس درستی بود، به جا بود. خیلی خوب. و پیامبر به همین خاطر ابلاغ نمی کرد، چون وحشت داشت. پس هم پیامبر ایذا و اذیت مردم رو می ترسید، یه عده‌ای رو می ترسید، هم شورش رو. یعنی چی؟ یعنی پیامبر حرفی رو بزند حرف خونه برده نشود، اطاعت نشود. توجه میکنید؟ خب ببینید، یه رئیس، پیامبر رئیس حکومت اسلام است دیگه. خب یه رئیس حرفی که میزند حرفش باید چی بشه؟ باید اطاعت بشه، باید گوش کنن همه. خیلی خب. اگر حرفشو گوش نکنند، شخصیت این رئیس هم زیر چه میره؟ زیر سوال میره. الان شما تو خونه دون مثلا، حالا اینا برای اینکه مطلب روشن بشه، مثال شما تو خونه دون مادر دون و برادر و خواهر دون و اینا آمدن، شما یه بادی تو قبقب میندازین، میگون من تو خونمون رئیسم. شام رو که اینا خوردن، زن دون میگه برو ظرفا رو بشور. این ریاستی شما به نیم ساعت نخورد که نقض شد. این شما چه رئیسی هستید که یکی دیگه به شما دستور میده؟ یا شما میگین سفره رو بنداز، در میاد زندون به شما میگد که بیشی سری جاد حرف نزن، هنو غذا نپخته، هر وقت غذا پو خودم میندازم. تمام شد دیگه. سفره رو بندازی شما مورد اطاعت قرار نگرفت دیگه. تمام شد. از اینجا مادر شما، خواهر شما، برادر شما اینا میفهمن اینایی که شما میگفتی من تو خونمون رئیسم، اینا همه حرف بود، داشتی آبروداری میکردی. توجه میفرمایی؟ بله. نقل میکرد که میگفت من هیچ وقت بچه رو تمیز نمیکنم و زیر پای بچه ما اینا. یه آقای در همین حیث و بیس که داشت اینا رو میگفت، بچهش خودش رو کثیف کرد و بله بفرمایید خراب کرد و زنش هم از تو اتاق صدا زد حسن. گفت بله. گفت برو به چرا تمیز کن. راستی رو همه این همه حالا داشت میگفت من نمی کنم. گفت چشم چشم. بچه رو برداشت و دور رفت. غرض این که اگر کسی رئیس است، حرفی که میزند حرف باید اجرا بشه، اطاعت بشه. اگر حرف اجرا نشه و اطاعت نشه، شخصیت این رئیس هم زیر سوال میره، ریاست این رئیس هم زیر سوال میره. خیلی خوب. پس کسی که رئیسه سعی میکند یه دستوری که اجرا نمیشد، اطاعت نمیشد، از اول ندن. چون اگه این دستور رو صادر بکند و اطاعت نشد، ریاست خودش زیر سوال میرد، شخصیت خودش هم زیر سوال. دیگه کسی اینو به ریاست قبول نمی کنه. دیگه اگر شما دستور اولت نقض شد، دستورهای بعدی هم میفهمن بقیه، که پس بقیه دستوراش هم میشه زیر پا گذاشت، میشه نقضش کرد. متوجه شدید؟ پیامبر از هر دو جهت میترسه. جنبه شخصی میترسه پیامبر رو بکشن، کما این که آخرم کشتن. توجه فرمودی؟ خیلی خوب. اذیت و آزار، اشد اذیت و آزار، قتل دیگه، که پیامبر رو به قتل برسانن و رساندند. از لحاظ اجتماعی پیامبر حاکم، دستور رو بدد دستور اطاعت نشد، حکومت زیر سوال میرد، شخصیت پیغمبر زیر سوال میرد، حاکم و حکومت هر دو زیر سوال میرن. توجه می‌فرمایید؟ لذا پیامبر چه دارد؟ لذا پیامبر نسبت به این قضیه ترس دارد، خوف دارد. خدا میگه نترس. والله یعصمک من الناس. خدا حفظت. خدا حفظت. شما نگید پس این چه حفظی بود؟ چه اسمتی بود؟ خدا کجا حفظ کرد؟ 70 رو بعد که پیغمبر رو کشت مسموم کرد. این مال جنبه شخصیش. از نظر اجتماعی هم که کار به سرانجام نرسید، اطاعت نشد حرف پیغمبر، حرف خدا و پیغمبر اطاعت نشد. پس این چه حفظی بود؟ چه حفظی بود؟ جواب، جوابش این است. اولا بالاخره همه یه روزی از این دنیا خواهند. حالا پیغمبر خدا هم از این دنیا خواهد. انک میتون و انهم میتون. حالا پیامبر رو بله به سم به قتل رساندن. درست. خیلی. جان پیامبر رو گرفتن. بنا نیست حفظ این باشد که شما هیچ چیز نشه. نه. این نیست. و اما از لحاظ اجتماعی ولو حرف پیغمبر رو خونه نبردن و ولایت امیر رو اطاعت نکردن و حرف پیغمبر شکسته شد، گوش نکردن دیگه، حرف پیغمبر رو زیر پاشون گذاشتن. درسته؟ خب بله. اما همه اینجور نبودن. یه عده قبول کردن، یه عده پذیرفتن و همینقدر کافی است. و همینقدر کافی است که یه جماعتی ولایت امیرالمومنین رو بپذیرن و علی رو خلیفه بعد پیغمبر بدانن. همین کافی است. میگه بقیه دستورات پیغمبر غیر این است. همه مردم دنیا موحدن، همه ایمان آوردن، از میان مؤمنین همه دستورات پیغمبر رو همه مثلا همونایی که میگن ما مؤمنیم، ما مسلمانیم، همه نماز میخونن، همه روزاشون رو میگیرن، همه ترک معصیت میکنن. بله اینجور که نی. خب پس پیامبر اینجور نیست که در بقیه دستوراتش هم به این نه باشد که وقتی گفت نماز بخونید همه میخونن، خب یه عده‌ای نمیخونن. گفت فلان گناه، فلان عمل معصیت، گناه نکنید، خب یه عده‌ای مرتکب میشن. بقیه اینم مثل بقیهش. این دستور ولایت از بقیه جدا نیست. شما نگید پس نپذیرفتن. خب خود خدا رو یه عده نپذیرفت، منکرن، کافرن، مشرکن، خدا رو قبول. پیغمبر خدا رو یه عده قبول ندارن. امیرالمومنین هم یه عده به ولایت قبول ندارن. اینی که یه عده قبول ندارن از اهمیت مسئله کم نمی کنن. مسئله سر جاشه. خدایی خدا به عدم پذیرش یه کافری، فیزیکدان کافر اروپایی که رو ویلچر نشسته است و حرفم نمیتوند بزند، کی اسمشو بگید؟ بله این بنده خدا، خدا رو منکره. به انکار این بدبخت که خدا نابود نمیشد، خدا از خدایی نمیافتد که. خب یه عده‌ای هم رسالت پیغمبر رو منکرند. آیا پیغمبر از رسالت میافتد با انکار اینا؟ نه. یه عده‌ای هم ولایت علی رو قبول نمی کنند و نکردند. امیرالمومنین از ولایت نمیافتد بود، اما یه عده‌ای هم قبول کرد. همین که یه عده‌ای قبول کنن کفایت، یعنی نتیجه حاصل شده است. ببینید؟ همین که یه عده‌ای بپذیرن نتیجه حاصل شده. اینا پذیرفتن، اینا اطاعت کردن، کفایت. پس پیامبر خدا تو رو حفظ میکنه. ان الله لا یهدی القوم الکافرین. خدا اونایی که کافرن را هدایت نمیکنه. یعنی چی؟ یعنی اگر این چیزی که الان باید ابلاغ کنی را اینا نپذیرفتن، اینا حکمشون چیه؟ کفر. هر دستور پیامبر را اگر کسی نپذیرد، چه نپذیرفتن اعتقادی باشد چه نپذیرفتن عملی. الان نماز من و شما قبول داریم؟ بله، ما نماز قبول داریم. خیلی خوب، منکر اگه کسی منکر نماز بشه میشه کافر، اما منکر نماز نیست. میگم آقا نماز جز دینه؟ میگه بله. میگم چرا پس نمیخوانی؟ میگه من حالشو ندارم. خیلی خوب، اگر منکر نماز بشه کافر، اگر چون نماز ضروریه دین کافر، اما منکر نماز نیست، میگه نماز جز دینه، بابا من حال ندارم نماز. خب اینم کافره یا نه؟ بله، لیکن کفرش کفر عملیست نه کفر اعتقادی. تارک الصلات کافر ولو به رکعه، یه رکعتش ترک بشه کافر، اما کفرش کفر چیه؟ عملیست. دو قسم کفر داریم، یه کفر اعتقادی داریم، یه کفر عملی داریم. خیلی خوب، الان کسی که میگه پیغمبر میگه علی خلیفه و جانشین من، این میگه من این حرف تو را قبول ندارم، میشه چی؟ میشه کفر. میشه کفر. توجه میکنی؟ اگر بفهمد، یعنی ببینید اگر کسی ولایت علی رو قبول ندارد کافر است، ولو حکم ظاهری اسلام بر او بار می شود، اما در باطن کافر است. ظاهرا ما میگم مسلمانه، میگه هر کی بگه اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، فهو مسلم، خلاص، شک نیست، تمام، هر که شهادتین بگه مسلمانه دیگه، از هیچ چیش هم سوال نمیشد دیگه. این که بیا ببینیم اعتقادات چی چیه اینا، نه، به گفتن شهادتین مسلمانه، خون و دم اموالش و ناموسش و اعراضش و اینا محترم، به گفتن شهادتین مسلمان. اما اگر کسی شهادتین میگه لکن ولایت امیرالمومنین رو قبول نداره، آیه شریفه میگه ان الله، بله، ان الله لا یهدی القوم الکافر، اینا کفر باطنی داره، ظاهرشون مسلمانه، احکام اسلام برشون بار میشه، خونشون، جانشون، مالشون همه محترم است، نکاحشون جایز است، ذبیحهشون حلال است، تمام احکام اسلام برشون بار میشد، اما اگر قبول نکرده کفر باطنی داره، اسلام ظاهری و کفر باطنی، و انحصار به ولایت امیرالمومنین نداره. هر کدوم از احکام شریعت را اگر کسی قبول نکند گرفتار این کفر باطنی یا گرفتار این کفر عملی میشد.
موچه که اهل نجات هستن نیستن.
کفر عملی در توحید یعنی چی؟ یعنی موحد نباشن؟
هست باید در عمل مثلا نمازش نخونده.
کسی که نمازش نخونده میشه کفر عملی. خیلی خوب، حالا اهل نجات بشد یا نشد، قدر متیقنش این است که امام صادق فرمودن لا تنال و شفاعتنا من استخفت به صلاته، قطع شفاعت بشه میرسه. خیلی خوب، یعنی از یه فیوزاتی محروم می شود، چه در دنیا چه در آخرت از یه فیضهایی محروم می شود. بنابراین کسی که اعتقادی رو منکر بشود یا عملی رو از عملهایی که برش واجب است انجام بدهد یا ترکش حرام مرتکب بشود، اگه واجب ترک بکنه، اگر حرام مرتکب بشه، این میشه کفر، لکن کفر عملی، کفر باطنی. پس بنابراین ما کسانی که ولایت علی رو قبول ندارن مسلمان میدونیم، شکی درش نیست. توجه بکنید همه اهل سنت حکمشون اسلام، اما اسلام ظاهر، اما در واقع بخوای حساب بکنی کفر باطنی است. بله، اما احکام اسلام جاری میشه، خون محترم است، جان محترم است، مال محترم است، ارض محترم است، همه احکام اسلام بار میشه، شکی درش نیست. هیچ کی هم نگفته نمیشه. خب علاکه کفر کفر باطنی، پس بنابراین و لذا آیم به این اشاره دارم ان الله لا یهدی القوم الکافرین، یعنی اونایی که قبول نکردن خدا هدایتشون نمیکنه و از اینا تعبیر به کفر میکنه و کفر یعنی پوشوندن، یعنی شما یه حقیقتی رو بشناسی، بدانی و بپوشونی، منکرش بشی، میشد کفر باطنی. خب این یه آیه، این آیه با دو تا آیه دیگری که خواهیم خوند انشاءالله آیات بعد جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.
راه
تصاندو
داخل در
داخل در چیه؟
جنت بهشت.
بله، لا يدخل الجنة الا ومن معه كتاب و ولاية امير المؤمنين.